ساعت 16 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شمار کشته شدگان زلزله کرمانشاه به 483 تن افزایش یافت. در حمله یک هواپیمای بدون سرنشین 7 عضو القاعده در یمن کشته شدند. اولین محصول شرکت خودروسازی سایپا سیتروئن در ایران رونمایی شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. سازمان پزشکی قانونی کشور ظهر روز یکشنبه با بیان آخرین آمار جانباختگان زلزله کرمانشاه این تعداد را تا زمان اعلام خبر 483 تن عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این آمار جدید با مشخص شدن هویت 25 تن از اجسادی که در ساعات اولیه پس از زمین لرزه به صورت اضطراری دفن شده بودند و نیز مرگ دو مصدوم در بیمارستان محاسبه شده است. بر اساس همین گزارش از کل جانباختگان این حادثه 246 تن زن و 237 تن آنان مرد بودند. شامگاه یک شنبه 21 آبان ماه زلزله‌ای به بزرگی 7.3 ریشتر استان کرمانشاه را لرزان که مجموعاً به 7 شهر و 1950 روستای ایران خسارت وارد کرده است. به گفته یک مقام امنیتی در یمن، روز یکشنبه پس از حمله یک پهپاد احتمالاً آمریکایی به کاروان متشکل از سه خودرو حامل 7 عضو القاعده، همه سرنشینان این خودروها کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تنها نیروی شناخته شده‌ای که در یمن از پهپاد استفاده می‌کند ایالات متحده آمریکاست. این خودروها در جاده‌ای در جنوب یمن به سمت استان مرکزی بیدا در حرکت بودند. واشنگتن گروه القاعده یمن در شبه جزیره عربستان را خطرناکترین گروه تندرو فعال در این منطقه می‌داند. از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در کاخ سفید، نبرد هواپیماهای بدون سرنشین علیه نیروهای القاعده شدت بیشتری گرفته است. اولین فریبرز شهباز، مدیر عامل شرکت سایپا سیتروئن، در یک نشست خبری از آماده سازی خط تولید خودرو سیتروئن C3 در کاشان خبر داد. قرار است تولید این خودرو در 6 ماه اول سال آینده آغاز شود. یان مارتین، قائم مقام شرکت سایپا سیتروئن، هم گفته که شرکت خودروسازی فرانسوی سیتروئن با همکاری سایپا در طول 2 سال آینده 3 خودرو جدید در ایران تولید خواهد کرد. شرکت سیتروئن در سال 95 تفاهم نامی برای خرید سهام شرکت سایپا کاشان امضا کرد و 50% سهام شرکت سایپا به شرکت سیتروئن واگذار شد. شرکت سایپا که در حال حاضر محصولاتی چون پراید و تیبا دو را تولید می‌کند، می‌گوید طی 5 سال آینده این دو محصول را به کلی از چرخه تولید خارج خواهد کرد. خودروی پراید در سال‌های اخیر به دلیل تکنولوژی ایمنی و کیفیت پایین مورد انتقاد قرار گرفته است. و خبر دیگر این که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، سه‌شنبه 7 آذر ماه با حضور در صدا و سیما گزارش عملکرد 100 روز اول دولت 12 را به مردم اعلام خواهد کرد. منتقدان آقای روحانی میگویند او در دوره اول ریاست جمهوریش نتوانسته به همه وعده‌هایش از جمله کنترل وضعیت اقتصادی و بهبود نسبی اوضاع عمل کند. اما در روزهای اخیر محمود احمدی نژاد و برخی از همراهانش با انتشار ویدیوهایی به طور مشخص علیه قوه قضاییه شکایت کردند و مسئولان آن را به دیکتاتوری و ظلم متهم کردند. همکارم بنیامین سعد برای تحلیل این موضوع از مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، پرسیده آیا این انتقاد یک تاکتیک است یا شاهد یک راهبرد خاص از سوی طیف آقای احمدی نژاد هستیم. مجتبی واحدی،
اجازه بدید اول دو تا نکته رو بگم. یکی اینکه حالا احمدی نژاد اصلا قبلا طرفدار استبداد بوده یا خودش بخش از استبداد بوده یا نخیر از اول مخالف بوده، نه یه بحثه. اینکه ما بگیم چون احمدی نژاد یک سابقه آنچنانی داره، الان حتی اگر حرف حساب زد هممون هوش بکنیم، این کار غلطیه. بسیاری از فعالان سیاسی دیگه هم کسانی بودن که نحوی در بعضی از تخلفات، بعضی از ظلم‌های دهه‌های اول انقلاب دست داشتن و الان در کنار مردم ایستادن. به همین جهت به نظر من اون بخشی از حرفای احمدی نژاد که صحت داره و درسته ما ازش استقبال بکنیم. در کنارش نباید اجازه بدیم احمدی نژاد چیزایی رو الان دروغ بگه. یعنی در بعضی موارد طوری صحبت میکنه مثل اینکه اصلا از اول مبارز اصلی در برابر استبداد قوه قضاییه ایشون بوده. نه خیر، اینطور نبوده. ایشون همونطوری که وقتی که بعضی از همکارانش رو احضار کرد اومد علنی مصاحبه کرد و گفت اگر در مورد ستار بهشتی به عنوان نمونه، چون ایشون خیلی روش مانوف بوده، مسئله داشتن باید علنی میگفت، نه اینکه الان بعد از 6 سال 7 سال بیاد این حرفو بزنه. این نکته به نظر ما توجه بشه. اما اینکه این راهبرد هست یا راهکار هست، به نظر من یک اتفاقاتی داره میفته. از نظر خود من، من برداشتی که دارم اینه که در آینده نچندان دوری در ایران ما یک اتفاق مهم سیاسی خواهیم داشت که میتونه مرگ آقای خامنه ای باشه. بسیار از افراد دارن تکلیف خودشون رو برای فردای اون روز مشخص میکنن. به گمانم احمدی نژاد و دار و دسته‌اش هم بیش از این که به هر چیزی فکر کنن، دارن به فردای بعد از فوت آقای خامنه ای فکر میکنن. پس تلاش میکنن خودشون رو در جبهه متفاوت از جبهه تندروهایی که الان نزدیک آقای خامنه ای هستن قرار بدن.
پرسش دیگری که با این اوصاف مطرح میشه اینه که آیا انتقادهای آقای احمدی نژاد و دستیارانش علیه قوه قضاییه به طور خاص این قوه و مسئولانش رو هدف قرار داده در واقع، یا به نوعی میتونیم بگیم که بالاتر از اون حمله به کل حاکمیت هست؟
به نظر من روش هوشمندانه در پیش گرفتن، یعنی حاکمیت رو در برابر یک مسئله گذاشتن. وقتی آقای مشایعی میاد میگه که اگر من بازداشت بشم نواری بیرون خواهد اومد که سری پشت پرده رو مشخص خواهد کرد، بالاتر از قوه قضاییه رو ناچار به واکنش خواهد کرد. یعنی عدم واکنش به معنای تأیید اینکه اینها آتوی دارن، که به نظر من دستشون پر هم نیست، بیخود هم میگن. یعنی نه اینکه دستشون پر نباشه، چی میخوان بگن که امروز در تاکسی و اتوبوس و مترو و تو محافل خصوصی عموم مردم نگن یا مردم باور نداشته باشن. اما حاکمیت و کل حاکمیت رو در برابر مسئله گذاشتن که اگر برخورد باش نکنن، نشان دهنده صحت حرف اوناست. گمانم بدونه که نیازی باشه، یعنی آقای مشایعی و آقای احمدی نژاد وقتی میشینن عکس آقای خامنه ای را میذارن و صحبت میکنن. اما آقای خامنه ای یا حداقل بخشی از اطرافیانشون رو وادار به واکنش خواهند کرد و همین، یعنی بدونه که مستقیما حرفی علیه رهبر بزنند یا حرفی علیه ولایت فقیه بزنند، در واقع تشکیلات ولایت فقیه و شخص ولی فقیه رو به نظر من ناچار به واکنش خواهند کرد. یعنی بر سر یه دورایی میذارن که تصمیم گیری بسیار سخته، یا اگر بخوان سکوت کنن، تثبیت این حرفایی هست که قبلا در جامعه گفته میشد، برای آقای مشایعی علنا گفته که مثلا مسائل پشت پرده رو میدونن. اگر بخوان برخوردن بکنن، هدف احمد نژاد که خودش رو در مقابل کل حاکمیت میخواد نشون بده محقق بشه. به نظر من روش هوشمندانه در پیش گرفتن، اگرچه بازم تاکید میکنم نباید اجازه بدیم که احمدی نژاد به راحتی دروغ هم بگه. بسیار از مسائلی که اتفاق افتاده، مثلا من نمونهشو بگم، ایشون در مورد طرح عفافی موقع صحبت کرد، آقای احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظام اومد صحبت کرد، علنا مصاحبه کرد و بعد از اون آقای احمدی هیچ چی نگفت. آقای احمدی مقدم گفتش که طرح عفاف 3 جلسه با حضور آقای احمدی نژاد تصویب شده، نه دفتر آقای احمدی نژاد موقع تکذیب کرد، زمانی بود که ایشون رئیس جمهور بود، نه خودش. اما همه اینها باعث نمیشه که ما جبسازی بکنیم و بگیم احمدی نژاد حق نداره حرف بزنه.
گفتگوی بنیامین صدر رو میشنیدید با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید با ما در میون بذارید. 2042-02-2112-2112.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه می‌خواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه می‌کنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
داشتن زنا رو می‌زدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
شهرام ناظری خواننده سرشناس شامگاه شنبه به همراهی گروه دستان با اجرای کنسرتی در شهر کلن آلمان گشت اروپایی خودش را آغاز کرده. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
شهرام ناظری پس از انجام کنسرتی با همکاری گروه کامکارها در تهران که درآمد حاصل از آن صرف کمک به آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر کرمانشاه شد، به آلمان آمده تا با گروه دستان 6 کنسرت هم در شهرهای آلمان، سوئیس، بلژیک و سوئد برگزار کند. نخستین کنسرت گروه دستان که حال هوای برخی از قطعات سازی و آوازی آن متأثر از واقعه زمین لرزه کرمانشاه است، شامگاه شنبه در مرکز فیلارمونی معروف شهر کلن برگزار شد. در آغاز این کنسرت شهرام ناظری در سخنان کوتاهی ضمن ابراز همدردی با بازماندگان زمین لرزه اخیر، حرکت خودجوش مردم ایران را هم در یاری رسانی به آسیب دیدگان این واقعه ستود و سپس درباره درونمایه کلی قطعات سازی و آوازی کنسرت ها اینطور به ما گفت.
علاوه برنامه طبیعتاً یه مقدار بعضی از قطعات به خصوص شروع تحت شعاع این غمی که در ایران به وجود اومده و مشکلی که برای کردها به وجود اومده، به هر حال انتخاب کردیم چند قطعه رو که تناسب داشته باشه، ولی از اونجا که خب باز نباید که این امیدو از دست داد و همین شوری که مردم ایران پیدا کردن خود به خود بعد یه قسمت‌های کردی که در حقیقت یک مقدار حس و حرکت بیشتری داره ارائه میدیم و طبق معمول همیشه آثار که به سلام من با گروه دستان اکثرا اجرا کردم بیشتر آهنگا تقسیم شده، یعنی مثلا یک آهنگو یکی از دوازده ساخته، یک آهنگ دیگه یکی دیگه، یک آهنگو بنده ساختم و همینطور به سلام تقسیم کردیم و توانستیم یه مجموعه رو به هر حال درست کنیم که بتونه در این اوضاع احوال وضعیت موسیقی و در مقابل این موسیقی های یکبار مصرف آثاری که خیلی گل میکنه ولی خیلی عالی باشه، سه ما تا شیش ما بیشتر روی صحنه نیست، از مثلا فراموش میشه دیگه، مثل قبلا نیست. خوانده های قدیم که مثلا همه آثارشون هنوز همه تو سینه داریم، یا حتی ماها که با یه نگاه و تربیت دیگری بزرگ شدیم، کار ما هم شاید به یه حدی طوری بوده که هنوز بعد از 30 سال یا 40 سال باز مردم به یه خاطره دارن از کارها، و این چیزیه که امروز اتفاق نمیافته.
شهرام ناظری در بخش اول کنسرت که قطعات آوازی و سازیان در مایه بیات ترک ساخته شده، دو تصنیف خواند و سپس در حالی که ستاری در دست داشت به تنهایی قطعی را به زبان کردی اجرا کرد. آهنگ‌ها و تصانیف بخش اول کنسرت گروه دستان را سعید فرجپوری نوازنده ساز کمانچه ساخته.
برنامه در چند قسمته. قسمت اول بیات ترکه که چند کار از منه که من آهنگسازیشو کردم. یکی از تصانیف بر اساس شعری از آقای سایه و قطعات مختلفی داریم تو این بخش و یه تصنیفم از آقای ناظریه. ولی در قسمت دوم یه کار سازی داریم که اونو آقای بهروزی نیا زحمت کشیدن آهنگسازیشو کردن و یه آهنگ قدیمی است که آقای متبسم اونو تنظیم کرده.
شیرازی.
بله بله شیرازی دقیقا. و در ادامه هم چند تا تصنیف کردیه که اونا رو اجرا میکنیم که من تنظیم کردم.
نخستین کنسرت گشت اروپایی گروه دستان شامگاه شنبه در مرکز فیلارمونی معروف شهر کلن برگزار شد و سپس اعضای این گروه شامگاه یک شنبه در برلین و روزهای بعد به ترتیب در زوریخ، بروکسل، یوتوبوری و استکهلم برنامه خواهند داشت. شهرام ناظری را در این تور اروپایی سعید فرجپوری، حمید متبسم، حسین بهروزینیا، پژمان حدادی و بهنام سامانی همراهی می کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
راهی دیگر، بود و باش سازمان چریکهای فدایی خلق ایران. این هفته در برنامه نمای دور، نمای نزدیک، نویسندگان این کتاب تورج عطابکی و ناصر مهاجر مهمان من مهرداد قاسم فر خواهند بود.
اصرار ما بر این بود که در حوزه اندیشگی چپ و سوسیالیست سیاسی به کارنامه سازمانی بپردازیم که از مطرح‌ترین و تأثیرگذارترین سازمان‌ها بوده در این دوره.
نبود یک روایت از سوی خود شریکای فدایی خلق و دیگری اینی که جمهوری اسلامی ایران کوشش میکنه که روایت خودش رو از این تاریخ بده که اساساً روایت کج و کوجی بوده در هر جایی که این کار رو کرده، تصور میکنم که عامل اصلی کار ما بوده.
مجله شامگاهی دوشنبه و نیمه شب رادیو فردا.
دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا در میون بذارید، 2042-02-2112-2112. در ساعت 16:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.